ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا برای بحث درباره ایران و لیبی جلسه مشترک برگزار می‌کنند. آمریکا از دادن ویزای سفر به محمد جواد ظریف خودداری کرد. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان ده ها نفر کشته و مجروح شدند. به گفته مقامات مسئول تا کنون بیش از 250 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم کشته و زخمی شدند. پیر حسین کلیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور، دلیل کشته و مجروح شدن شرکت کنندگان در این مراسم را ازدحام جمعیت عنوان کرده است.
امروز متاسفانه به علت تراکم فوق‌العاده و ازدحام خیلی زیادی که به وجود اومد، تعدادی از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن و تعداد 213 نفر هم مصدوم شدن. تا الان اون چیزی که از تعداد جان باخته ها برای ما محقق شده و دقیقاً مشخص شده 40 نفر هست.
ساعتی پیش مهدی صدفی، مسئول کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی، از لغو مراسم و موکول شدن آن به زمان دیگری خبر داد. به گفته آقای صدفی، با توجه به ازدحام جمعیت امکان برگزاری مراسم خاکسپاری وجود نداشت و تاریخ خاکسپاری بعداً اعلام خواهد شد. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بحث درباره ایران و لیبی جلسه مشترک برگزار می‌کنند. این نشست مشترک روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار می‌شود. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از جمله مسائلی هستند که در نشست بروکسل به بحث گذاشته خواهند شد. اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری ایران از هر گونه اقدام تلافی‌جویانه علیه آمریکا شده و طرفین را به خویشتنداری فراخوانده است. کشورهای اروپایی در این حال در چند روز آینده درباره استفاده از مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای تصمیم خواهند گرفت. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه گفت نقض تعهد ایران می‌تواند به فعالسازی مکانیسم ماشه منجر شود.
ما در حال بررسی لزوم فعالسازی مکانیسم حل اختلاف برجام هستیم که در متن این توافق آمده. طبق این مکانیسم، اگر یکی از کشورها سؤالی درباره عدم رعایت آن داشته باشه، میتونه سازوکار مربوطه رو فعال کنه. ما احتمالات رو بررسی میکنیم و در روزهای آینده تصمیم خودمون رو اعلام خواهیم کرد.
قرار است وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه نشستی اضطراری در بروکسل برگزار کنند. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت‌ها را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته. این درخواست ویزا تازه نرفته. حتما فرصت کافی داشتن. اونچه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم، به خاطر وحشتشون از این که یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت ویزا آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شوند. وزارت خارجه آمریکا تا کنون درباره خودداری از صدور ویزا برای آقای ظریف اظهار نظر نکرده است. آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک مسئول صدور ویزا برای دیپلمات‌هایی است که برای شرکت در جلسات سازمان ملل به آن کشور سفر می‌کنند. محمد جواد ظریف حدود 8 ماه پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. در مهر ماه سال جاری هم دولت آمریکا برای حسن روحانی و هیئت همراه او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، محدودیت‌های تردد در شهر را اعمال کرد. اما دولت آمریکا روز سه‌شنبه به کشتی‌هایی که در آبراهای نفتی خاورمیانه تردد دارند در مورد احتمال اقدام ایران علیه منافع دریایی ایالات متحده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات دریانوردی آمریکا افزایش تهدید پس از حمله پهپادی آمریکا به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در بغداد، پایتخت عراق را دلیل این هشدار ذکر کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم آیا نگرانی‌های آمریکا و هشداری که داده می‌تواند جدی باشد؟ بهزاد احمدی نیا:
16 میلیون تا 18 میلیون بشکه نفت مصرفی دنیا هر روز داره از تنگه هرمز عبور میکنه و این رقم بیش از یک سوم از کل تولید اوپک هستش، نزدیک به نیمی از تولید اوپک رو پوشش میده. خب رقم بزرگیه برای کشورهای مصرف کننده نفت. احتیاط توی یه همچین تنگه بسیار لازمه. در این حال سوابقی که جمهوری اسلامی داره در 6 ماه گذشته نشون داده که اگر در جایی فشار احساس کرده، این فشار رو سعی کرده که با استفاده از برگه تسلط به تنگه هرمز و خلیج فارس جبران بکنه. ضمن این که خب امکان استفاده از نیروهای نیابتی که حالا در عراق، در یمن، در سوریه ضربه می‌زدن به منافع آمریکا یا غرب در طول این مدت بسیار محدود شده با کشته شدن قاسم سلیمانی. این احتمال رو همه دارن بررسی می‌کنن، مرتب تمام خبرگزاری‌ها و کارشناسان دارن بررسی می‌کنن و روش گمانه‌زنی نمی‌کنن که اولین نقطه آسیب پذیری که آمریکا میتونه ازش آسیب ببینه همین کشتی‌های عبوری و تنگه هرمز هست. منتها نکته مورد توجه اینجا باید این باشه که از این 16 تا 18 میلیون بشکه نفتی که از تنگه هرمز رد میشه هر روز، سهم آمریکا خیلی کوچیکه، چون آمریکا الان خودش بزرگترین تولید کننده نفت جهان شده و به نوعی اصلا صادر کننده خالص هم شده. سهم خیلی کوچکی از نفت خاورمیانه رو خرید می‌کنه. اون رو هم عربستان معمولاً سمت دریای سرخ به سمت آمریکا ارسال میکنه و نیاز مستقیمی آمریکا به این نفت نداره. اما شرکت‌های نفتی آمریکایی تو منطقه فعال هستن، به خصوص در عراق، در کویت دارن کار استخراج انجام میدن. با وجودی که در معاملات نفتی نفت روی عرشه نفتکش تحویل داده میشه و دیگه مالک شرکت آمریکایی نخواهد بود، ولی ایران از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنه برای اینکه فشار رو به جاهای دیگه دنیا، به قدرت‌های دیگه دنیا منتقل بکنه و برای خودش
جای مانور ایجاد. شما اشاره کردین که ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنه. ببینید، سال گذشته برخی نفتکش‌ها در منطقه هدف حمله با مین دریایی قرار گرفتن و ایالات متحده آمریکا انگشت اتهام رو به طرف ایران گرفت که البته جمهوری اسلامی تکذیبش کرد، ولی ایران در اون زمان نفتکش‌هایی رو در منطقه تنگه هرمز البته توقیف کرد. چه مقدار فکر می‌کنید این احتمال وجود داره که امسال همچنین حرکتی صورت بگیره از طرف ایران؟
خب احتمال اینکه این اتفاقات تکرار بشه یا شدت پیدا بکنه بسیار بالاست. البته حمله به نفتکش‌هایی که در دریای عمان و خلیج فارس و دهانه اقیانوس هند اتفاق افتاد، هیچ وقت مدارک قطعی و محکمی برای اینکه ایران این کار انجام داده ارائه نشدش. اون موقع تازه زمانی بودش که ایران یک مقداری نفت رو به صورت قاچاق به هر شکلی داشت صادر می‌کرد، یه جای نفتی داشت، هنوز از برجام خارج نشده بود. ایران با اروپا داشت مذاکره می‌کرد که سیستم اینستکس رو راه بندازه، مقداری امیدواری داشت. الان ایران دیگه هیچ امیدواری نداره و این رو هم امتحان کرده، یعنی به نوعی تمریناتش رو انجام داده، دیده که میتونه نفتکش ها رو اونجا واسهشون دردسر درست کنه، توقیف کنه و انگلستان هم الان اومده از چند روز پیش تا به حال داره اسکورت میکنه دوباره نفتکشاشو. ژاپن نیروی نظامی فرستاده واسه اسکورت نفتکش ها و کشتی های تجاریش. اینا مجموعهش نشون میده که جایی که ایران امکان ضرب زدن داره همین نفتکش‌ها، همین کشتی‌های تجاری عبوری هستند. با توجه به تمریناتش، با توجه به سوابقی که تو این حوزه داره، احتمال اینکه امسال این اتفاقات تشدید بشه بسیار زیاده.
بله، گفتگویی بودش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس. اما روسیه همچنان در تعطیلات سال نو و کریسمس ارتودکس به سر می‌برد و تشدید اخیر تنش‌ها در خاورمیانه باعث رایزنی‌های فشرده دیپلمات‌ها و نظامیان روس با هموطنان غربی و منطقه‌ایشان شده. مسکو طرف‌های برجام را به حفظ این توافق فراخوانده و خواستار انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای عادی بهسازی اوضاع است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو کاهش تعهدات بر جمعی ایران را تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌داند و معتقد است هنوز می‌توان توافق اتمی را نجات داد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه در بیانیه بار دیگر برجام را دستاورد بزرگ دیپلماسی بین المللی دانست و از طرف های این توافق خواست حفظ آن را در اولویت قرار دهند و از تشدید تنش بپرهیزند. در این بیانیه برآمدگی تهران برای بازگشت به اجرای کامل برجام اشاره شده و آمده بر همه روشن است دلایل اقدامات ایران نتیجه خروج آمریکا از این توافق و مانع ترشی از اجرای آن توسط سایر طرف هاست و متهم کردن تهران به جای نخواهد رسید. در این بیانیه روسیه بار دیگر بر پایبندی خود به برجام تاکید و ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی نیز گام‌های عملی برای حفظ آن بردارند. در ادامه خاطر نشان شده با توجه به آمادگی ایران برای ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گام‌های این کشور در راستای کاهش تعهدات برجمیش تهدیدی در زمینه گسترش تسلیحات هسته‌ای نیست. همزمان نماینده روسیه در آژانس آمریکا را متهم کرد که آمدانه ایران را به خروج از برجام واداشته. میخائیل اولیانوف با اشاره به اینکه تهران دیگر هیچ محدودیتی در راستای پیشبرد برنامه اتمیش به استثنای محدودیت‌ها در چارچوب NPT را نمیپذیرد، در توییتر پرسید آیا نیات آمریکا همین بود؟ ایران با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، مرحله به مرحله از تعهدات برجمی خود کاسته و یک شنبه در گام پنجم اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست، اما قصد ساخت بمب اتم را نیز ندارد. دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و خواهان مذاکره برای دستیابی به توافق جدید با تهران است، در توییتر نوشت که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. در روزهای اخیر در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تنش میان ایران و آمریکا به طور چشمگیر افزایش یافته. روسیه طرف این را به خشتنداری فرا می‌خواند. میخائیل کانوالوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تهران مخاطب اصلی این فراخوان مسکو است.
تنش‌ها به قدری افزایش یافته که واقعا به لبه پرتگاه نزدیک شده ایم و جنگ احتمالی به ضرر همه خواهد بود. کسانی که مدعی‌اند روسیه به دلیل جهش بهای نفت از این جنگ سود خواهد برد، فراموش کردند که روسیه و ایران از طریق دریای خزر همسایه هستند و هر گونه جنگ به امنیت منطقه ضربه سنگین و اغلب غیرقابل جبران می‌زند. در صورت بروز جنگ مسکو ناچار خواهد بود جانبداری کند، اما حمایت از ایران که به شریک اصلی منطقه‌ای روسیه تبدیل شده، روابطی که روسیه به زحمت با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توسعه داده را متضرر می‌کند. ضمناً این جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما تغییر رژیم کابوس کرملین است. یقیناً مسکو به دنبال سناریوی برد برد است و بعید نمی‌دانم تأخیر در انتقام‌جویی تهران نتیجه فشار مسکو و مذاکرات پشت پرده با واشنگتن باشد. یکی از سناریوهای برد برد می‌تواند خروج آمریکا از منطقه باشد، همچنان که زمزمه‌هایش را می‌شنویم. زیرا این تحول پیروزی تهران تلقی خواهد شد، مورد حمایت مسکو و سازگار با وعده‌های دوره رقابت انتخاباتی دونالد ترامپ است. اگر سناریوی مطلوبی پیدا نشود، ممکن است در این منطقه که از مدت‌ها پیش در مرز بین جنگ و صلح است، رویدادهای غیرقابل کنترل رخ دهد.
تازه‌ترین تحولات منطقه و تشدید تنش پیرامون ایران از محورهای ریزنی‌های روز دوشنبه وزیر دفاع روسیه با مقامات ارشد نظامی ترکیه و ایران بود. سرگی شایگو طی تماس تلفنی با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن تأکید بر نقش برجسته قاسم سلیمانی در تعاملات منطقه‌ای دو کشور کشته شدن وی را محکوم کرد و خواستار جلوگیری از تشدید تنش در سوریه و کل خاورمیانه شد. همان روز کرملین اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای بررسی بحرانی که در پی کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه به وجود آمده، شنبه به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. طی این دیدار درباره وضعیت در سوریه، لیبی و اوکراین نیز رایزنی خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
آیا جمهوری اسلامی در حال نمادسازی از قاسم سلیمانی است؟ این موضوع میزگردی است که ستن از همکارانم مراد ویسی، رضا حقیقت نژاد و احسان مهرابی در